ظهر جمعه.
و اما راویان دانا و ناقلان توانا و قصه گویان کهن و چابک سواران دشت سخن، با همت تمام گردونه کلام رو اینطور به چرخش و گردش در آوردن که سالها پیش و در روزگاران قدیم در سرزمین یونان مردی زندگی میکرد که همیشه خدا دلغمین و غصه‌دار بود و لحظه ای و آنی شادی و سرور به سراغش نمیومد. همین دلغمینی مرد باعث شده بود که اهل و عیال و زن و فرزندانش هم دست در گردن رنج و غم و اندوه داشته باشند و همیشه با دیدن مرد دلغمین آثار ناراحتی و گرفتگی در چهرشون نمایون بشه. این بود تا اینکه روزی همسر مرد دلغمین رو به شوهرش کرد و گفت: خب مرد، بگو تا کی میخوای همین طور ناراحت و غمگین باشی؟ تا کی میخوای هر کدوم از ما با دیدن چهره محزون تو ناراحت بشی؟ آخه کاری بکن، تلاشی، همتی، دنبال حکیم و دوا و درمونی برو. تو که تا آخر عمر نمیتونی همین طور افسرده باشی. مرد دلغمین آهی کشید و با همون حال و روز همیشگی خودش گفت: چه کار کنم؟ تو راهی پیش پای من بگذار. اگه نرفتم تو بگو پیش کی برم و چاره ناچار رو از کی بپرسم؟ هر راهی که تو بگی من میرم. زن فکر کرد و گفت: میگم که چطوره بری پیش حکیم افلاطون؟ من تا جایی که خودم دیدم و از این و اونم شنیدم، اون آدمی همیشه خوشحال و مسروره و هر کس او رو ببینه دل زندگی و آرامش به سراغش میاد. تو همین امروز برو پیش اون، بلکه رای پیش پات بذاره. مرد اندوهگین باز آه جانسوزی کشید و گفت: با اینکه فکر نمی کنم از این رفتن و پرسیدن چیزی دستگیرم بشه، ولی از اونجایی که نمیخوام روی تو رو که همسرمی به زمین بندازم، میرم و سفره دلم رو پیش افلاطون باز میکنم. باری بعد از این قول و قرار، مرد افسرده پیش حکیم افلاطون رفت و بعد از سلام علیک و احوال پرسی و چاق سلامتی، اون چرا که تا به حال از زبان قصه گو شنیدید برای او تعریف کرد و چاره کار رو ازش پرسید. افلاطون لحظه فکر کرد و گفت: راستش اگه میخوای غمگین نباشی، نباید تو این دنیا به چیزی زیاد دل ببندی، چون در اون صورت به خاطر از دست دادن اون غم و اندوه به سراغت میاد. مرد افسرده گفت: جناب افلاطون، آیا شما خودت تو این دنیا به چیزی علاقه نداری؟ افلاطون سری تکون داد و گفت: علاقه که هر کس به چیزی علاقه داره. دل بستن به چیزی و هستی و نیستی خود رو به سرنوشت اون چیز گره زدن و ترس همیشگی به خاطر از دست دادن چیزی که به اون دل بستی باعث غم و اندوه میشه. حالا بگو به چی خیلی زیاد علاقه داری؟ مرد افسرده فکر کرد و گفت: من به چیزی دل نبستم. افلاطون گفت: غیر ممکنه. پس بذار من حکایتی رو برات تعریف کنم. تا اون حکایت به آخر برسه، شاید یادت بیاد که به چه چیز اونقدر علاقه داری که اون رو با تار و پود خودت یکی کردی. مرد دلغمین که مثل همه کوچیکا و بزرگا و پیرا و جوونا علاقه زیادی به شنیدن قصه داشت، گفت: بسیار خوب جناب افلاطون، تعریف کن که من سراپا گوشم. امیدوارم بتونم راز افسردگی خودم رو تو این حکایتی که تو تعریف میکنی پیدا کنم. افلاطون بیون که چیزی بگه سری تکون داد و گفت: سالها پیش در سرزمین روم پادشاه مقتدری حکومت میکرد که علاقه بسیاری به جمع‌آوری طلا و جواهر داشت. اون از هر جا که میتونست طلا و جواهر گرد میآورد و اونها رو در خزانه خودش نگهداری میکرد و همیشه با دیدن و نظر انداختن به اونها خوش بود. حالا اگه این علاقه و دوست داشتن طلا و جواهر حد و اندازه‌ای داشت و به جای ختم می‌شد، چندون عیبی نداشت. مشکل اینجا بود که شاه رومی هیچ وقت از جمع‌آوری طلا و جواهر سیر نمی‌شد. این بود تا اینکه روزی بازرگان پولداری به روم اومد و به خدمت شاه رسید. بازرگان بعد از اینکه کلی از چیزایی که تو سرزمین روم دیده بود برای شاه تعریف کرد، از داخل کیسه که همراه داشت جامی رو به عنوان قدردانی به شاه هدیه کرد و از قصر رفت. شاه از این هدیه بازرگان غریب بیش از اندازه خوشحال شد، طوری که از شادی و سرور میخواست بال در بیاره و پرواز کنه، چون این جام یه ظرف معمولی نبود بلکه جامی از یاقوت بود. خلاصه از اون وقت دیگه شب و روز شاه جام یاقوت شد، طوری که اگه لحظه ای جام رو نمیدید و روی اون دست نمیکشید و لمسش نمیکرد، زود غصه‌دار میشد. از قضا در دربار روم چند حکیم بودن که در گرفتاری ها و ناسازگاری های روزگار شاه رو یاری میکردن و با اون از در شور و مشورت وارد میشدن. شاه یه روز حکیمان رو به حضور خودش خوند و دستور داد جام یاقوت رو بیاره. خزانه داران رفتن و جام یاقوت رو آوردن. شاه رو به حکیمان کرد و گفت: آیا شما در سراسر عمرتون تا به حال چنین جامی رو دیدین یا اسمش رو شنیدین؟ حکیمان همگی اعتراف کردن که همینطوره و جام یاقوت یه جام بی نظیره. شاه رومی گفت: پس من حق دارم که تا این اندازه به جام یاقوت علاقه‌مند باشم. در میون حکیمی از حکیمان گفت: ولی من نظری دارم. جام یاقوت با همه زیبایی و ارزشی که داره، دو تا مشکل بزرگ هم برای جناب شاه درست میکنه. اول اینکه اگه کسی این جام رو از شاه بدزده، شاه احساس درویشی و بیچیزی میکنه. دوم، اگه شاه جام رو از دست بده و یا اون رو گم کنه، تا آخر عمر احساس افسردگی و دلریشی میکنه. پس بهتره که شاه به این جام یاقوت زیاد دل نبنده، تا اگه احیانا وقتی اون رو از دست داد، آرامش خاطرش رو از دست نده. شاه از این حرف و نظر اون حکیم روشندل خندش گرفت و صحبتهای او رو سبک شمرد و گفت: این چه حرفیه حکیم؟ اگه روزی قصر شاهی و تاج پادشاهی گم بشه و از دست بره، این جامم از دست خواهد رفت. شاه مغرور رومی بی توجه به نصیحت‌های حکیم زنده دل با جام یاقوت خوش بود. بله عزیزان، شاه رومی که قصه ی علاقه‌مند شدنش به جام یاقوت رو شنیدید، روزی قصد تفریح و تفرج در جزیره ای رو کرد. این جزیره نزدیک روم بود و شاه هر وقت قصد چند روزی استراحت رو داشت به اونجا می رفت. شاه رفت و چند روز در اونجا بساط عیش و نوش رو فراهم کرد و بعدم دستور داد که اهل دربار و چاکران و غلامان جان نثار به حضورش برسن و به اصطلاح رونق عیش او رو دوچندان کنن. و چیزی هم نگذشت که بازار شادی و سرور در اونجا رونق گرفت، که تو این وقت شاه یکی از نزدیکانش رو صدا زد و در گوش اون گفت: میدونی تو این جزیره ما چی کم داریم تا شادیمون کامل بشه؟ درباری فکری کرد و گفت: قربان، من که تو این جزیره همه چیز رو برای شادی و سرور سرورم کامل میبینم. شاه لبخندی از روی شوق زد و گفت: معلومه که متوجه نشدی، پس خوب گوش کن ببین چی میگم. همین الان چند نفر از معتمدین دربار رو به کاخ بفرست تا جام یاقوت رو به اینجا بیاره. من که اگه اون رو کنار خودم نبینم، احساس آرامش و راحتی نمی کنم. بله، با فرمان شاه چند نفر از شناخته شدگان دربار مأمور شدن تا جام یاقوت رو از خزانه مملکتی بردارن و سوار بر کشتی بشن و به جزیره بیان. القصه، درباریان با ترس و احتیاطی که توصیف اون از توان قصه‌گو خارجه، جام رو برداشتن و اون رو توی طبق زرینی گذاشتن و طبق به دست سوار بر کشتی شدن. کشی نشستگان مدتی رو با آرامش خیال و فراغ بال گذروندن و دیگه چیزی نمونده بود که به ساحل خشکی برسن که یه دفعه وضع از این رو به اون رو شد و دریایی که تا اون وقت مثل بره ساکت و خاموش بود یه دفعه متلاطم شد و بنای ناسازگاری رو گذاشت. با بیقراری دریا کشتی که جام یاقوت رو با خودش حمل میکرد بر موج کوه پیکری سوار شد و یک بار از این پهلو به اون پهلو کج شد. درباریان که فکر میکردن حالا با بودن جام یاقوت تو کشتی آب از آب نباید تکون بخوره، با اعتراض پیش ناخدا رفتن و گفتن آی ناخدا، تو میدونی تو این کشتی چه شیء گرون قیمتی داره برای پادشاه برده میشه؟ اگه میدونی پس کاری بکن. ناخدای کشتی هم که از اوضاع ناآروم دریا دیگه آروم و قرار خودش رو از دست داده بود در همون حال گفت شما دریا رو آروم کنید و جلوی طوفان رو بگیرید، منم کاری میکنم که امانتی پادشاه صحیح و سالم به دستش برسه. اما هنوز این حرف ناخدا که از روی عصبانیت و ناراحتی و با طعنه و کنایه بر زبونش جاری شده بود به آخر نرسیده بود که موج کوه پیکر دیگه از راه رسید و این بار کشتی را از دریا جدا کرد و مثل پرنده‌ای به پرواز در آورد. بالا رفتن کشتی همونو چند تکه شدن اون هم، خلاصه در چشم برهم زدنی نه از کشتی اثری باقی موند و نه از کشتیبان. تو این آشفت بازار و آشوب دریا اهل کشتی و کالا هر کدوم به گوشه یا جایی پرتاب شدن و مسافرانی که تاب و توانی داشتن و زور بازویی به تخت پارهی چسبیدن تا راه نجاتی پیدا کنن و در کارشون گشایشی پیدا بشه. بالاخره وقتی سر و صداها خوابید و آبها از آسیاب افتاد، یکی دو نفری که مسئول آوردن جام یاقوت از قصر به جزیره بودن به خودشون اومدن و دیدن ای دل غافل، هرچی که بوده و نبوده طعمه دریا شده و در این میون جام یاقوت هم از دست رفته و در قعر دریا گم شده. اونها مدتی گریان و نالان بر سر زدن و بالاخره با ترس و لرز از جا بلند شدن و در حالی که از عصبانیت شاه در بیم و هراس بودن رفتن تا خبر گم شدن جام یاقوت رو به اطلاع او برسونه. بله دوستان، شاه که تو جزیره همراه اطرافیان و درباریان مشغول عیش و نوش بود، از به هم خوردن هوا و زیر و رو شدن آب دریا و اینکه طوفانی از راه رسیده و همه چیز رو در هم ریخته خبردار شد، ولی به تنها چیزی که فکر نمی کرد همون از دست دادن جام یاقوت بود. اون با حرارت و خیال راحت داشت از زیبایی ها و شکل و شمایل جام یاقوت می گفت که دو نفر مأمور که جام از کفشون به قعر دریا رفته بود با حالی زار و رنگی پریده و پشت های خمیده به حضورش رسیدن و جلوی او روی زمین افتادن. شاه از دیدن حال و روز اون دو تازه وارد فهمید که خبرهایی شده، ولی فکرش به همه جا رفت جز به طرف جام یاقوت. این بود که بلند سر اون دو بخت برگشته فریاد کشید چه خبر شده؟ بلای آسمانی بر سرزمین ما نازل شده یا دشمن به خاکمون حمله کرده؟ یکی از اون دو نفر با غم و اندوه کسی که انگار دنیا رو بر سرش خراب کردن گفت فدای خاک پای شاهنشاه، ای کاش اینطور شده بود، ولی بلایی بزرگتر از اینها بر سر ما اومده. قربان، جام یاقوت تو دریا افتاده، کشتی غرق شد و جام به قعر دریا فرو رفت. شاه که فکر میکرد حیله و نیرنگی در کاره عصبانی شد و از رو تخت پایین اومد و گریبان اون بینواها رو چنگ زد و گفت زود باشید بگید جام یاقوت رو چیکار کردید، من با این بازی ها گول نمیخورم. ولی وقتی دید اون فرستادگان حرفی جز حرف قبلشون نمیزنن، یواش یواش باور کرد که جام یاقوت طعمه امواج خروشان دریا شده. کار که به اینجا کشید و قصه که به اینجا رسید، یه دفعه مجلس عیش و نوش شاه تبدیل به جمع عزاداران شد و غم سنگینی چون کوه بر پشت شاه نشست. اما با همه این احوال شاه هنوز نمیتونست باور کنه که جام یاقوت رو که مثل جان خودش به اون علاقه داشت برای همیشه از دست داده باشه. این بود که دستور داد چند تن از غواصان زبردست و دلیر که سالها و سالها زندگیشون رو با صید مروارید گذرونده بودن به قعر دریا برن، بلکه بتونن جام یاقوت رو پیدا کنن. ولی اونها هرچه تلاش کردن و دل به دریای حوادث زدن، کمتر چیزی به دست آورده. عاقبت این که بعد از اون دیگه شاه تا عمر داشت رنگ شادی و آرامش رو به خود ندید. اون هر وقت به یاد جام یاقوت می افتاد افسرده و دل مرده می شد و تو این وقتها بود که هیچ کس جرأت نمی کرد با اون حرفی بزنه و چیزی ازش بپرسه. دوستان، حکایت که به اینجا رسید، افلاطون رو به مرد دلغمین کرد و گفت: بسیار خوب، حالا با نقل این حکایت باید فهمیده باشی که دل بستن زیاد به خیلی از چیزایی که تو زندگی ما وجود داره چطور به جای این که باعث دلشادی آدم بشه باعث افسردگیش میشه. خود منم اگه غم و غصه ای ندارم به خاطر این که به چیزی اونجورا دل نبستم. اصلا بگو ببینم، یعنی واقعا در دنیا چیزی وجود داره که آدم اونقدر بهش دلبستگی پیدا کنه که با از دست دادنش مثل اون شاه رومی ناراحت بشه؟ مرد دلخسته با شنیدن این حرفا احساس کرد که بار غم سنگینی از روی دوشش برداشته شده و آرامش خیال و فراغ بال به سراغش اومده. این بود که از حکیم خداحافظی کرد و به طرف خونش براه افتاد. اون از اینکه حالا سر حال و قبراق بود و چیزی سر راهش نبود که باعث افسردگی و دلتنگیش بشه خوشحال و راضی بود و با همین حالم به خونش رسید و در زد. اون با خودش فکر میکرد که الان همسر و فرزندانش با دیدن چهره آروم اون خیلی خوشحال میشن و اصلا تعجب میکنن که چطور یه دفعه از این رو به اون رو شده. در این فکر بود که همسرش در رو باز کرد و مرد از چیزی که تو خونش دید غرق تعجب و تحیر شد. شاید اصلا نمیتونست اون چرا که میبینه باور کنه. بله، همسرش اونقدر ناراحت و گرفته بود که انگار در زمین و آسمون رو به روش بسته بود. مرد افسرده دل که با صحبتهای حکیم دلش باز و دیدگانش روشن شده بود، با دیدن اوضاع در هم ریخته خونه و کاشونش خیلی تعجب کرد، مخصوصا که دید آتشی در مطبخ روشن نیست و همسرش هم غذایی بار نگذاشته. این بود که رو به زنش کرد و پرسید: چه خبر شده؟ چرا خونه اینقدر ساکته؟ چرا از تو مطبخ دودی بلند نمیشه؟ مرد هنوز جواب این سوالش رو نگرفته بود که سوال تازه‌ای به یادش اومد: پس بچه ها کجا رفتن؟ نکنه بلایی سر اون اومده باشه؟ چرا صدایی ازشون نمیاد؟ زن که تا این وقت ساکت بود با نگرانی گفت: بچه ها رفتن تو زیر زمین. مرد تعجب کرد و با خودش گفت: زیر زمین؟ اصلا تو این خونه چه خبر شده؟ چون بچه ها به زیر زمین رفتن همسر من اینقدر ناراحته؟ بعد بیون که حرف دیگه‌ای بزنه دوید به طرف زیر زمین. بچه‌ها که از ترس گوشه‌ای نشسته بودن و جیکشون هم در نمی اومد با دیدن پدرشون جا به جا شده. پدر بچه‌ها رو از تو زیر زمین بیرون آورد و اونها رو با آرامش به اتاق برد و بعد ازشون پرسید: چی شده؟ شما چرا از چشم من پنهون شده بودید؟ مگه اتفاقی افتاده و کاری کردید که من نباید از اون خبردار بشم؟ بچه ها به جای جواب دادن مادرشون رو نشون دادن و از اون خواستن که همه چیز رو تعریف کنه. زن در حالی که از چیزی نگران بود نگاهی به گوشه ای از اتاق انداخت و چیزی نگفت. مرد بازم متوجه نشد که منظور همسرش از این کارا چیه. ولی وقتی زن دوباره نگاهی به گوشه ای اتاق انداخت تازه مرد متوجه شد که موضوع از چه قراره. این بود که نگاهی به بچه ها و بعدم نگاهی به همون گوشه اتاق انداخت و گفت: حالا فهمیدم، منظورت اینه که دیگه از اون گلدونه سفالی که من خیلی دوستش می داشتم خبری نیست. درسته، من اون گلدون رو از کودکی خودم تا حالا حفظ کرده بودم. درسته. خب بگید ببینم، اون گلدون شکسته؟ که در این وقت همسرش نفس راحتی کشید و گفت: بله مرد، من بی‌توجهی کردم و بچه هم که مشغول بازی بودن زدن و گلدون رو شکستن. همه در شکستن گلدون تقصیر کاریم. راستش ما همیشه دوست داشتیم که تو خونه دل زنده و خوشحال باشی، ولی با کاری که امروز کردیم با دست خودمون اسباب ناراحتی رو برای تو فراهم کردیم. مرد تا این حرف را از همسرش شنید با خونسردی لبخندی زد و گفت: صد البته به خاطر اتفاقی که افتاده من ناراحتم. بالاخره هرچی که بود اون گلدون سفالی من رو به یاد گذشته هم مینداخت. در نگهداری هیچ چیز نباید غفلت کرد، ولی اون چه که باید اتفاق می افتاد دیگه افتاده. کارشم نمیشه کرد. شاید اصلا یه وقت خود من می زدم اون گلدون سفالی رو می شکستم. اما هرچی که بود باید بدونید که من چندان به اون گلدون دل نبسته بودم. با شنیدن این حرف فریاد شادی بچه ها به آسمون بلند شد. زن از این برخورد همسرش تعجب کرد و پرسید: یعنی چه؟ من که اصلا نمیدونم چه خبر شده. چرا توی یه دفعه اینقدر عوض شدی؟ مرد جواب داد: من عوض شدم؟ خب این خواست تو بود. مگه خودتو نبودی که همیشه به من میگفتی چرا اینقدر غمگین و دل مردم؟ خب منم باعث میرفتم و چاره کار رو پیدا میکردم دیگه. بالاخرم به توصیه خودت پیش حکیم افلاطون رفتم و بون گفتم که چه دردی دارم، و حکیمم به من گفت که اگه دوست دارم هیچ وقت نگران و دلغمین نباشم به هیچ چیز نباید زیاد دل ببندم. بله دوستان، از این به بعد رو دیگه شما بهتر از قصه گو میدونید. اون مرد سالهای سال رو با خوبی و خوشی با وجود همه ناملایمات زندگی پشت سر گذاشت و این عمر دو روزه رو با آرامش به سر آورد. هرچی خاک اونه عمر شما باشه.